ساعت 18:06 عصر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، هدف سوء قصد قرار گرفت. در شبانه روز گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. و توزیع زمینی روزنامه ها و نشریات چاپی در ایران متوقف شد. در ابتدای این بخش خبری این توضیح رو بدم که امروز استثناءً برنامه ساعت ششم پخش نخواهد شد و شما شنونده یک بخش خبری یک ربع خواهید بود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، بعد از ظهر جمعه هدف سوء قصد قرار گرفت. برخی رسانه‌های ایران مرگ وی را تایید کردند، ولی خبرگزاری فارس گزارش داده که تلاش پزشکان برای مداوای او و سایر مجروحان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، این حمله در بلوار مصطفی خمینی روی داده و در این گزارش به نقل از شاهدان عینی گفته شده که ابتدا صدای انفجار و سپس صدای رگبار شنیده شده است. بر اساس گزارش ها چندین نفر در این حمله کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی هنوز خبر سوء قصد به محسن فخری‌زاده و وضعیت او را تایید نکردند. محسن فخری‌زاده که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، از فرماندهان سابق سپاه است و سالها به کار تحقیقاتی بر روی کلاهک‌های هسته‌ای مشغول بود. چند ماه پیش روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که وی پس از یک دوره غیبت فعالیت‌های خود در برنامه اتمی ایران را از سر گرفته. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47,095 نفر افزایش یافته است. خانم لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 922,397 نفر رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس گفته تا به حال هیچ واکسنی برای کنترل و مهار ویروس کرونا در ایران خریداری نشده است. محمد علی محسنی بندپی، نماینده مجلس، از قول رئیس انستیتو پاستور افزود حتی اگر واکسنی هم خریداری شود، تنها میتوان حدود 20% از جمعیت ایران را تحت پوشش قرار داد. این در حالی است که پیش از این وزیر بهداشت از خرید 42 میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون 21 میلیون نفر خبر داده بود. بنابر آمارهای جهانی و منطقه‌ای، ایران در حال حاضر آلوده ترین کشور منطقه خاورمیانه از بابت شیوع ویروس کرونا است. توزیع زمینی نشریه‌های چاپی در ایران به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید مهار کرونا متوقف شده است. به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، جلال موسوی، مسئول خدمات توزیع بین‌شهری و روزنامه‌های سراسری ایران، با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های رسانه‌ای این توقف را اعلام کرده است. در این نامه گفته شده که تا زمان رفع محدودیت‌های کرونایی و تردد بین شهری، خدمات توزیع زمینی نشریات چاپی به سراسر ایران بجز تهران متوقف خواهد ماند. بر اساس همین گزارش، این نامه علت این توقف را عدم همکاری و پاسخگویی مقام‌های مربوط برای تسهیل روند تردد خودروهای حمل نشریات ذکر کرده است. یک روز پس از آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، در فرودگاه تهران یک رسانه استرالیایی نوشته دلیل بازداشت او داشتن دوست پسر اسرائیلی بوده است. برخی رسانه‌ها در ایران هم مدعی شدند که او به عنوان یک جاسوس در خدمت اسرائیل بوده. کایلی مور گیلبرت که استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامی است، تابستان سال 1397 برای شرکت در نشستی به تهران سفر کرده بود که حین بازگشت به استرالیا به اتهام جاسوسی دستگیر و نهایتاً روز چهارشنبه با سه ایرانی زندانی در تایلند مبادله شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی 33 ساله، بیش از 2 سال از عمرش را در ایران و در زندان گذراند. اگرچه طبق حکم دادگاه او باید 10 سال در زندان میماند، اما مذاکرات برای تبادل او با 3 زندانی ایرانی در تایلند به آزادی او در روز چهارشنبه منجر شد. خانم مور گیلبرت که تابستان سال 97 برای شرکت در نشستی به ایران رفته بود، حین بازگشت در فرودگاه خمینی دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از آزادی او از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند 3 زندانی تبعی ایران را که در این کشور در حبس بودند به تهران فرستادند. نشریه استرالیایی ایج نوشته است منابع دیپلماتیک و مقام‌های ارشد دولتی تایید کردند 2 سال پیش وقتی مقام‌های فرودگاهی در تهران متوجه شدند کایلی مور گیلبرت با یک شهروند اسرائیلی رابطه دارد، او را بازداشت کردند. همزمان با آزادی خانم مور گیلبرت، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و نهادهای امنیتی در ایران از جمله مشرق نیوز و جهان نیوز در گزارش‌هایی که متن آنها کاملاً مشابه است مدعی شدند او از 25 سالگی به حین آشنایی با فردی اسرائیلی تبار با نام روی بینوکوویتس جذب سرویس جاسوسی اسرائیل شده و مذهب خود را از مسیحیت به یهودیت تغییر داده است. به ادعای این گزارش‌ها، خانم مور گیلبرت با توصیه سرویس جاسوسی اسرائیل به تحصیل در رشته مطالعات آسیا، خاورمیانه و حوزه اسرائیل دانشگاه کمبریج لندن مشغول شده و پس از پایان تحصیلات به پادگانی در اسرائیل رفته تا آموزش‌های لازم را ببیند. وبسایت جهان نیوز در این گزارش مدعی شده است خانم مور گیلبرت در پوشش یک پژوهشگر مطالعات اسلامی مأموریت داشته تا اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و دور زدن تحریم‌ها به دست بیاورد. کایلی مور گیلبرت سال گذشته در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بود سپاه پاسداران به او پیشنهاد کرده تا در ازای کاهش حبس برای این نهاد نظامی جمهوری اسلامی جاسوسی بکند. خانم مور گیلبرت در نامه خود نوشته بود در صورتی که او پیشنهاد جاسوسی را میپذیرفت، آنگاه حکم 13 ماه زندانش تایید میشد و چون این مدت را پیشتر در اوین گذرانده بود بلافاصله آزاد میشد. نشریه دیلی میل استرالیا هم نوشته است این استاد دانشگاه ملبورن پس از 12 ماه مذاکره در سطح بالا بین مقامهای ایران، استرالیا و تایلند آزاد شد. خبرگزاری فرانسه درباره هویت افرادی که در ازای آزادی خانم مور گیلبرت آزاد و به ایران منتقل شدند نوشت 2 نفر از آنها به نامهای مسعود صداقت‌زاده و سعید مرادی به عنوان زندانی منتقل شدند، در حالی که فرد سوم به نام محمد خزائی در ماه اوت شامل عفو سلطنتی شده است. به گفته مقامهای تایلندی این 3 نفر در جریان طرح بمبگذاری سال 2012 دستگیر شدند. در بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. اما این روزها 2 طرح به یکی از چالش‌های دولت و مجلس در ایران تبدیل شده است. طرح 120 هزار تومانی تأمین کالاهای اساسی مجلس و طرح دولت برای پرداخت یارانه 100 هزار تومانی. اما کدام یک از این 2 طرح اجرایی خواهد شد و در صورت اجرایی شدن از کدام منابع تأمین می شود؟ گفتگوی داشتم با هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا، و از او همین سوال رو پرسیدم، اینکه 120 هزار تومان مجلس یا 100 هزار تومان دولت، کدام یک به حساب مردم واریز خواهد شد؟
دولت اجرای طرح خودش رو با اعلام رئیس جمهور و تبلیغات گسترده شروع کرده. از سه‌شنبه گذشته ثبت نام برای پرداخت وام 1 میلیون رو هم استارت زده. برای کمکی به لاعوض هم اعلام کرده که نیازی به ثبت نام نیست. بنابراین این طرح رو باید اجرایی شده دونست و بعیده که متوقف بشه، به ویژه با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، روند روزافزون رشد قیمت‌ها و تعطیلی‌های اجباری که برای مهار کرونا اعلام شده. اما خب در خزانه دولت بعیده که پول کافی برای اجرای هر دوی این طرح‌ها وجود داشته باشه، به ویژه اینکه ارزیابی‌های مختلف درباره کفی بودجه دولت از کمبود چند صد هزار میلیارد تومانی تا پایان سال 99 حکایت داره. مسئله اینه که اگه دولت بخواد هر دوی این طرح‌ها رو اجرا کنه، حدود 60 هزار میلیارد تومان پول لازم داره و با توجه به اینکه چنین پولی رو نداره، باید به منابع بانک مرکزی دست درازی کنه و اصطلاحاً پول چاپ کنه. این اتفاق خب میتونه منجر به یک جهش تورمی دیگه بشه و وضع طبقات کم درآمد رو باز هم بدتر از قبل کنه. بنابراین به نظر میرسه که دولت و مجلس به زودی باید دوباره یه نوع مصالحه غیر رسمی انجام بدن، شاید مثلا در همین شورای عالی هماهنگی سران قوا که سه‌شنبه گذشته هم یه جلسه‌ای با آقای خامنه‌ای داشتن، شاید در همون جلسه مقدمات این مصالحه فراهم شده باشه. حدس من اینه که در نهایت فقط طرح دولت اجرا خواهد شد، البته احتمالاً با یک سری اصلاحات جزئی برای راضی نگه داشتن سران مجلس.
این دو طرح چه تفاوتایی با هم دارن؟ یه مقدار بپردازی به اینکه چقدر قرار هست پرداخت بشه.
ببین این چند تا تفاوت دارن این دو طرح. یکیش دامنه شمولش برای مردم و میزان کمک پرداختی. طرح دولت فقط برای حدود 30 میلیون نفره و فقط هم برای 4 ماه پایانی سال، ماهی 100 هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته. طرح مجلس گسترده تر، 60 میلیون نفر رو برای دوره گسترده تر 6 ماهه دوم سال 99، اما به صورت ترجیحی برای یارانه بده. گفته برای حدود 20 میلیون نفر 120 هزار تومان در ماه بدیم و برای 40 میلیون نفر باقی مانده 60 هزار تومان در ماه. در طرح دولت یه وام 1 میلیون تومانی هم برای همون گروه حدود 30 میلیون نفری، منتها به هر خانوار فقط یکی، برای احتمالاً حدود 10 11 میلیون خانوار رو در بر میگیره. یه تفاوت دیگه هم که داره، خب ناشی از همین مسئله است که حجم منابع مالی در نظر گرفته شده و هزینه‌ای که به منابع عمومی تحمیل میشه متفاوته. طرح مجلس با توجه به شمول گسترده ترش مستقیماً 30 هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت میذاره، ولی طرح دولت یه 12 هزار میلیارد تومان کمک های بلاعوض، یه چیزی هم حدود 10 11 هزار میلیارد تومان وامه که خب البته قرضه و قراره به مرور به خزانه برگرده.
پس آقای شاوشی، اگر هر کدام از این دو طرح اجرا بشه یا اگر هر دوشون اجرا بشن، یک بار دیگه بررسی بکنیم که منابع اینها چطور تامین خواهد شد؟
ببین این واقعا یکی از تفاوت‌های چشمگیر دو طرحه. دولت مشخصا گفته برای پرداخت وامی که میخواد انجام بده از محل اعتبارات 75 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا که اوایل امسال در ستاد کرونا تصویب شده بود استفاده میکنه. درباره محل تأمین اون 12 هزار میلیارد تومان برای کمک بلاعوض توضیح روشنی ندادن. اما قانون مجلس برای تأمین اون 30 هزار میلیارد تومانی که خودشون برای طرحشون در نظر گرفتن، روی منابع حاصل از فروش سهام دولت در بورس حساب کرده. اما مشکل اینجاست که دولت میگه این منابع رو برای جبران کسری بودجه فعلیش در نظر گرفته و به اصطلاح چالش قبلا کنده شده. بر سر این مسئله در جریان تصویب طرح نمایندگان در مجلس هم مخالفت‌های دولت حاشیه‌ساز شده بود دیگه، چون نمایندگان تاکید داشتن که دولت داره سیاسی کاری میکنه و به قول اونها معیشت مردم رو گروگان گرفته. خود آقای قالیباف رئیس مجلس هم بعد از تصویب نهایی طرح نمایندگان و همزمان با اعلام طرح دولت به کنایه و گلایه گفته بود مهم نیست این طرح به نام چه کسی به انجام برسه، مهم اجرای سریع و دقیق طرحه. ولی همین اتفاقا نشون میداد که برای هر دو طرف مهم بود که طرح به نام چه کسی به انجام برسه. خلاصه اینکه در محل تأمین منابع طرح مجلس، چون هزینه های بالاتری هم داره، یه مقدار تردید وجود داره و به خاطر همین هم دولت خیلی تمایلی نداره که اون رو اجرا کنه.
گفتگویی بود با هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا، درباره طرح 120 هزار تومانی مجلس و همینطور 100 هزار تومانی دولت و منابع تامین اونها و اینکه کدام یک به هر حال به حساب مردم واریز خواهند شد. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید درباره همین دو طرح یا از جمله در مورد کرونا یا هر موضوع دیگری که مد نظرتون هست میتونید با ما با این شماره 2042022112213 تماس بگیرید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید که میتونید یک راست برید سراغ تلگرام، هم خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید، هم از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام پیغامتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم.